الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين على حجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. در جلسه قبل عرض کردیم که صفات خدا زائد بر ذات خدا نیست، صفات خدا عین ذات خداست. اکنون میخوایم بحث کنیم، بالاخره اگر کسی صفات خدا رو زائد بر ذات خدا بدونه چه پیامد منفی داره، چه آثار منفی داره. اون پیامد منفی و آثار منفیشو میخواد مولا امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه بفرماید. معلومه که مسئله توحید اونقدر مهمه که مثل امیرالمومنین باید برهانی و قوی و استدلالی وارد بشه تا اینکه بعدها محتوای توحید رو عوض نکنه. اولین پیامد منفی تقارن میان صفت و موصوفه. فمن وصف الله فرمود فقط غرنه. ما یه قاعده ای داریم به نام قاعده اقتران. مؤسس این قاعده امیرالمومنین آنگاه امام رضا علیه السلام این قاعده اقتران را در اون جلسه 300 نفری دانشمندان جهان استفاده کرد. اونچنان مغزهای دانشمندان را متحیر کرد که همه ایمان آوردن به این که در مقابل علم ایشان ناچیزند. قاعده اقتران مال طبیعت. مثال ساده میزنم، واژه های فلسفی میذارم کنار. بذری که در زمین میکاری، این بذر در اثر نزدیکی با عناصر و مواد زیر زمین و خاک بعضی از این عناصر رو جذب میکنه طبق خاصیتی که تو بذره. من الان اگر این بذر بذارم اینجا چیزی نمیتونه جذب کنه، ولی اگر بذر رو ببرم بیرون درون خاک بکارم، چون نزدیک با عناصر شده، عناصری که در خاکه، در اثر نزدیکی، اقتران یعنی نزدیکی دیگه، در اثر نزدیکی مواد رو جذب میکنه. گاهی مواد قندی جذب میکنه میشه میوه شیرین، گاهی مواد گازی جذب میکنه میشه میوه ترش و امثال اینایی که تو رشته بیوشیمی هست. کاری به این مسائل نداریم. پس اون چه که باعث میشود یک بذر میوه های خوشمزه بدهد یا تلخ بدهد بر اثر قاعده اقترانه، در اصد این که این بذر رو کشاورز نزدیک کرد به عناصری که در زمین دونه دونه عنصرهای زمین رو جذب کرد. درسته اینه. حالا ما اگر بگیم قاعده اقتران رو توی خدا پیاده کنیم بده آخه. قاعده اقتران مال کیه؟ مال طبیعته، مال بذره، مال زمینه. شما اگر بگید که صفت زائد بر ذات خداست، لازم میاد که خدا با صفتش با هم روش کنه. غلط آخه. از نظر عقلانی هیچ، از نظر طبیعی هم محکوم این هم. یعنی خدای تبارک و تعالی یک موجود مستقل، صفات هم یک موجود مستقل، این دوتا موجود مستقل همدیگر رو روش میدن. اتفاقا قاعده اقتران تو زن و مرد هم هست. مثلا خانم ها آیون ازدواج میکنن برای نرسه دیگه نزدیکی هم بچه روش بکنه، با همدیگه روش بکنن. کلن قاعده اقتران در ترکیب مرکبات، اما خداوند بسیط علل اطلاقه، خدا موجود مرکب نیست. و رضا آقا امیرالمؤمنین میفرماید آخه نمیشه خدای تبارک و تعالی را بگیم یه ذاته، یه صفتی هم نزدیک چیه خداست؟ نمیشه، خدا اصلا تقارن نمیپذیره. اقتران رو به خدا نسبت ندهید، چون اگر اقتران رو به خدا نسبت بدهید لازم میاد که خدا هم مثل بذر تو زمین باشه، خدا هم مثل مرکبات در روی زمین و کرات باشه. هرگز خدا این گونه نیست. این بیان زیبای قاعده اقترانه که امیرالمؤمنین فرمود. دومین تالی فاسدی که داره تعدد و تجزیه هست. فرمود و من قرنه فقط سناه و من سناه فقط جزعه. هر کس خدا رو با صفاتش نزدیک کنه در واقع دو تا خدا درست کرد، و هر کی هم دو تا خدا درست کنه در واقع برای خدا اجزا قائل شد، چون یه جزش اینه یه جزش اینه، در حالی که خدا اجزایی ندارد، مرکب است، بسیط است. باید بگی دو جزش اینه که این دو جز در وجود مشترکن اما در صفات با هم دیگه چی هن؟ جدا هن. نمیشه اینجوری بگیم در وجود مشترکن منتها در صفات ها، خصوصیت ها، خاصیت ها با هم دیگه، آثار خاصیت ها با هم جدا هم، این که امکان نداره. ولذا شما اگر قائل بشید به اینکه صفات خدا زائد بر ذات خداست، لازم میاد هم قائل به دو خدایی بشید هم قائل به تجزیه بشید، بگید این وجود خدا اجزا داره، یه جزءش ذاته، یه جزءش مثلا صفت رازقه، یه جزءش ذاته، یه جزءش صفت شافیه، یه جزءش صفت قادره، یه جزءش صفت عالمه، یه اصلا امکان نداره. خیلی قشنگ استدلال کرد، یعنی واقعا نهج البلاغه خیلی کتاب غنیه. من در مقدار اول بحث 20 دقیقه هم که استدلالی بعد وارد نصیحت میشم و خوشم میاد که توی بحثای استدلالی هم سکوت مطلق رو همه دارید، خیلی برام جالبه. سومین چیزی که عجیبه تالی فاسد داره جهل و اشاره هست. فرمود و من جزعه فقط جهله، اون کس که خدا را تجزیه کند و براش اجزا قرار دهد خدا را نشناخته. این آقا جاهله، نادانه، فوراً بهش بگید ای بی سواد، ای بی عقل. امیرالمومنین میگه فوراً بهش بگید ای بی سواد، ای بی عقل. خدایی که میخواد مثل خود من باشه، من این خدا رو اصلا نمیخوام. خدایی که میخواد مثل این درخت باشه، من این خدا رو نمیخوام. خدایی که میخواد مثل این زمین باشه، من اصلا این خدا رو نمیخوام. لا اله الا الله عبارت عجیبی در قرآن داره، میگه و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصره ینصرکم من بعده. اگر شما رو خال کنن، چه کسی هست که شما رو بتونه یاری بده؟ ها منم دیگه. پس چرا عزت خودتون رو از دیگران میطلبید؟ چرا عزت خودتون رو از محیط جامعه میخواهید؟ و چرا عزت خودتون رو در اثر وصل به مبدأ متعال نمیگیرید؟ و این یحزرکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، در سوره آل عمران آیه 170. خیلی عادیه. نادانی و جهله که کسی برای خدا تجزیه قائل بشه. نه تنها نادانیه و اینه که اگر کسی خدا رو قائل بشه به تجزیه باید اشاره الی خدا اشاره بشه. من الان عرض کنم حقیقت اشاره به اینه که مشارون الی حسیه. الان شما جلو من هستی، درسته؟ من میگم او آقا، اون آقا، اون آقا، هادا، هادا، هاولا، هاولا، اشاره چیه؟ همیشه حقیقتش اینه که مشارونه چیه؟ حسیه. خب اگر خدا هم صفاتش مثل من و شما باشه باید بهش چیکار کنیم؟ انگوش نشون بدیم بگیم این خدا رو میگیم. ولذا همیشه به موسی میگفتن موسی ببین ما آلهه ای میخواییم مثل این خدا، یعنی بت رو نشون میدادن میگفتن ما آلهه ای میخواییم مثل همین خدا. آقا امیرالمومنین فرمود خیلی بیعقلن اونایی که خدا رو میخواد با اشاره پیدا کنن. مگه خدا با اشاره انگشت پیدا میشه؟ یا خدا مگه با لمس دست پیدا میشه؟ اصلا. ولذا وقتی امیرالمومنین این عبارت خون بیهوش شد، دعای صباحه یا من دل على ذاته لذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته، ای کسی که ذات خودش بر ذات خودش دلالت دارد و هیچ گونه شباهتی به مخلوقاتش ندارد، یعنی او انقدر در وجود ذات اقدس اله متعالی شد که برگشت از ذات او فرو رفت و گفت همه ی حقیقت ذات اقدس اله است، نمیشه این ذات رو اصلا نگران کرد، این ذات یه چیزی دیگه هست. پس تا اینجا روشن شد عزیز دل من چرا صفات خدا زائد بر ذاتش نیست. یک، برای اینکه لازم میاد که ما صفات خدا را با ذات خدا نزدیک کنیم و قاعده اقتران که مال مخلوقاته بیاییم در او پیاده کنیم. دو، لازم میاد تجزیه و تعدد. سه، لازم میاد جهل و اشاره. جهل و اشاره اینم مشخصا معینا دقیقا همینطوره. خدا رحمت کند مرحوم خویی استاد علامه حسنزاده آملی را که شرح نهج البلاغه داده در خدمت 21 جلد به نام منهاج البراعه، ایشون تا 11 جلد رو نوشت به رحمت خدا رفت. استاد علامه حسنزاده اون روز 35 سال سنش بود، بقیه رو با قلم استاد ادامه داد و نوشت. استاد برای ما تعریف میکرد، میفرمود خدمت ورز کنم که حقایقی رو خدا بهش داد که این حقایق رو در نهج البلاغه آورد. من دیدم خدمت ورز کنم که مدت ها حرف استاد در ذهنم بود، تا اینکه نهج البلاغه رو دارم تدریس میکنم دیدم یه جایی آمده در منهاج البراعه جلد یک صفحه 329 میگوید که من نظرم این است که حتما باید ولایت امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام شرط اعتقاد به خدا و اعتقاد به رسول اکرم باشه. یعنی اگر کسی اعتقاد به ولایت امیرالمومنین نداره و اعتقاد به خدا داره و خاتم الانبیا داره، بازم برای اعمالش ثواب نمیبره، فردای قیامت عقابش برداشته نمیشه. ایشون میگه عقابش برداشته نمیشه. بعد این حرفو که میزنه روایات زیادی رو نقل میکنه، روایات زیادی رو نقل میکنه. یکی از روایات اینه، میگه لا یقبلو لا یقبلو ایمان و عبدن الا به ولایته، ایمان هیچ بنده ای قبول نمیشه مگه به ولایت امیر المؤمنین و البراعت من اعدائه، بیزاری به جاییم از اعدای امیر المؤمنین. خودش اونجا می نویسه میگه حقا اگه این حدیثا هم نبودا، اگه این حدیثا نبودا، من خود نهج البلاغه را که می خوندم، خود نهج البلاغه را که می خوندم، آقا به همه می گفتم شرط قبولی اعمال همه شما ولایت امیر المومنینه. این عجیبه. خیلی قشنگه. الله اکبر. ما این عبارت شنیده بودیم از آقای حسنزاده از سلامه که ایشون یه سخائری داره که شما ندیدی. من الان از استاد میگم یکیش دیدم، عجیبه ها. میگه اگرم این روایت نباشه بنده با خوندنم و اول نهج البلاغه چنان به ایمان میارم به امیرالمومنین که میگم آقا شرط ثواب و عقاب شرطش فقط علیه. بعد میگه به چه دلیل؟ میگه همین خود نهج البلاغه، گرچه روایت دارد که علیون قسیم الجنت و نار، میگه گرچه روایت داره ولی من اینو امضا میکنم. این آدم اینجوری حرف بزنه. یه کتابی مال امام ترتیب دادن از منزل تا منزل، اینجوری به این صورته، منزل خودش تا منزل انقلاب به شما تحویل داد. کتابی درست کردن آثار نشر امام. من مدتها این کتاب رو مطالعه می کردم، امروز مطالعه کردم، یه قسمتی خیلی جذبم کرد. امام به امام میگه که اونجا آدرس داده، به امام میگه که امام میگه که من از آقای شاه‌آبادی سوال کردم، شما خیلی از مطالب رو میگید ولی این مطالب ما پیداش نمی‌کنیم، کجاست؟ گفت به استاد عارفم آقای شاه‌آبادی. گفتم اینا کجاست؟ گفت اینا رو مستقیما خودش به من میگه. گفتم حتی واسطه نداره؟ گفت چرا؟ تو واسطه اش کی؟ گفت علی بن ابی طالب، زهرای مرضیه هست. میگه به عشق ایناست. یعنی معلوم میشه که تو دستگاه نهج البلاغه هر کسی وارد بشه ها عجیبه. آقا علامه طباطبایی وارد شد، ببین چقدر زیبا موفق شد. من قول بهتون میدم به جای اینکه برید عرفانهای فلان تمام عمرشونو بذارید تو قرآن و نهج البلاغه، آقا میشید. و اگر تهران شما بچه های هیئت‌ها، چه جلسه حاج منصور عرضی ما، چه جلسه حاج سعید ما، همین رفقا بیان دستور بدن همین نهج البلاغه کار کنیم، باور کنیم ما جهان رو فتح میکنیم. آقا حرف ما به درد نمیخوره، هرچی از حرف امیرالمومنینه. ببین چقدر دیبا استدلالی حرف میزنه. قاعده تقارن رو پیاده کرد، همه قواعد رو پیاده کرد. این دلیل بر گویایی حضرته، گویایی حضرته. حالا این قضاوتی که عرض کردم اینه، بذار قضاوت دومو بگم. از امام حسین علیه السلام مردی آمد محضر امیرالمومنین سوالاتی کرد. خانوم ها خیلی توجه دارن، سوال خیلی جالبه. سوال کرد که آقا، گفت بله. آقا امیرالمومنین گفت بله. سوال کرد گفت سوال من اینه، امام حسین نشسته بود. سوال کرد گفت که نسناس کیه؟ نسناس کیه؟ ناس کیه؟ نسناس کیه؟ آقا ناس رو که فرمود همینی که در سوره ناسه، بعد فرمود اما نسناس را من نمیگم. از این آقا سوال کرد گفت این آقا کیه؟ گفت پسرم حسینه. گفت حسین نسناس خوب میشناسه. و حسین نسناس خوب میشناسه. خیلی برام جالبه این روایت. گفت که آجون بگو ببینم نسناس کیه؟ گفت به نظر من نسناس مردمانی هستند که از اهل بیت کناره گیری کردن. عجیبه اینا نسناس هست. یعنی اونایی که از دامنه اهل بیت کنار رفتن، اهل بیت یه حدیث حفظ ندارن، عمل اهل بیت رو ندارن. در سفینه البحار آمده جلد یک صفحه 427 اونجا آمده، من اینو تو حفظم دارم. یک خدمت و خاطره نقل میکنه خیلی عجیبه، ابابصیر هم که میدونی مستندترین مرده. میگن محضر امام صادق نشسته بودم، دیدم خدمت ام خالد آمد. نشست گفت آقا، گفت بله. گفت من یه سوالی دارم. آقا فرمودن که بپرس. ام خالد گفت من رفتم بیماری معده گرفتم، بعد رفتم خدمت پزشکای عراق، همه اطبای عراق به من گفتن که باید شراب بخوری معده سالم بشه. من گفتم نه شراب نمیخورم. گفت بابا پزشکیه، من اینی که میگم شراب پزشکیه، شراب بخورید. گفت نه نمیخورم. آمدم محضر شما عرض کنم که آقا جان شراب بخورم یا نه. امام فرمود اول یه سوال ازت میکنم بعد جواب اون سوال شما رو میدم. گفت سوال بپرس. گفت سوال من اینه که ام خالد چرا حرف پزشکا رو قبول نکردی؟ آمدی پیش من. اونا که طبیبن، اطبان، چرا حرف اینا رو گوش نکردی؟ برگشت این جمله رو گفت. ام خالد میگفت اشت ششا جمع شد همینجور. انگشت اینجوری کرد، سبابه رو اینجوری کرد، میگه عباسین میگه من میدیدم. یعنی اشاره کرد به امام. فرمود من مقلد تو هم. تا روز قیامت زنده بمونم مقلد جعفر ابن محمد هم. خیلی خشن. من پزشکی بالاتر از تو نمیبینم. امام فرمود که بهت بگم تو کجایی؟ قبل از اینکه جوابتو بدم گفت کجایی؟ گفت تو قدم به قدم همراه مادرم فاطمه ای. این مقام بهت امضا کنم. تو در واقع تقلید از من کار نکردی، تقلید از مادرم کار کردی. بعد این جمله رو فرمود به همه شیعیان من سلام برسونید، بگید هر کسی در تمام زندگی مقلد ما باشه، مقلد ما باشه، فردای قیامت با مادرم محشور میشه. خیلی عجیب. زنهای تهران مقلد غرب نشن، فروشگاه ها مقلد غرب نشن، جوانه ها مقلد غرب نشید. ما تا روز قیامت اگر ماهواره های خوبه ها سینما های اینجا مجهز ماهواره ای هم بزنن، ما باید بگیم مقلد امام صادق، مقلد ائمه، مقلد امام. تیپش فرق میکنه، لباسش فرق میکنه، زندگیش فرق میکنه. یه روایت دیگه بخونم. آقا امیرالمومنین داشت میرفت، دید یه خانومی گریه میکنه، صدای زن گریه شنید، رفت جلو، گفت خانم چرا گریه میکنی؟ بعد این هم سنی ها دارن هم شیعه ها، تو داروخفای حکومت، خب یعنی کوفه. گفت خب بگو ببینم چرا گریه میکنی؟ گفت مرد بد اخلاقی دارم، منو بیرون کرده، گفت اگه پاتو بذاری تو خونه قلمت میکشنم، میزنم و من میترسم برم. آقا فرمود از کی تا حالا اینایی؟ گفت آقا جون من از دیروز تا حالا اینجا. فرمود اه نمیتونستی بری منزل؟ گفت نه. گفت میبرمه. گفت آقا این خیلی بد دهنه، با تو هم درگیر میشه. آقا فرمود خدمت تو هست، کن شما کارت نباشه، بیا همراه. آمد محضر خدمت اون منزل. بعد درگشت گفت که اهل بیت این منزل کیان از پشت در؟ سه بار که گفت همه شنیدن، اون پسر اومد بیرون. امیرالمومنین رو نمیشناخت، رئیس وقت حکومت رو نمیشناخت. بعد گفتش که شما این زن رو کار نداشته باش، مگه زن تو نیست که وارد؟ گفت ببر منزل، ببر منزل، کاری بهش هم نداشته باش. گفت به تو ربطی نداره. بعد وقتی که به تو ربطی نداره، رفت دست درازی کنه، رفت دست درازی کنه، گرفت دستشو. وقتی طوری که گرفت دستشو، خدمت تو عرض کنم، دید که این قدرت خیلی قدرت مافوق داره، اصلا با مرد دنیایی فرق میکنه. شک کردین کیه؟ این درگیری ها و سر صدا باعث شد همسایه ها ریختن بیرون. دیدن امیرالمومنین چنان دستش گرفته که مثل اینکه آجینه من یه پشه رو گرفت، آجینه اینجوری نگه داشت، یه حرکت نمیتونه بکنه. بعد برگشت، اونا که آمدن گفتن مرد حیا کن. گفت چیه؟ مگه این کیه؟ گفت این آقا مولا علیه. خودشو انداخت رو پای آقا، گفت آقا من مقلدتم، آقا من مقلدتم، آقا نمیشناختم. چقدر بد مقلد مقلد رو نشناسه، نمیشناختم. اما به خاطر این اشتباهی که کردم نسبت به تو، از این وقت تو خونه جلو خانومم فرش میشم. آقا گریه کرد، گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت چرا گریه کنی؟ گفت زنی داشتم به نام زهرا، برای من او فرش شده. دیگه اینو من میگم. یعنی میخواد درس بگیرید، یاد بگیرید، آموزش بگیرید. قدرت معنوی اینه. بچه های گل من، دوستان خوب من، همه شما رو نصیحت میکنم، زن و مرد، حادثه ای که داره اتفاق میفتد حادثه شیعه کشیست. مواظب باشید، مقلد اهل بیت بشید، دونه دونه از این تقلید اهل بیت بر نگردید، از تقلید اهل بیت بر نگردید. هم خانواده ها رو میگم، هم شما رو میگم، با تقلید اهل بیت زنده بمانید. واقعا اونجوری که اهل بیت دوست دارن زندگی کنید. زن و مرد باید برای همدیگه فرش بشن. این طبیعت، این امیرالمومنین وقتی این جمله رو گفت آقا ردش نکرد. آیون میگن همین که ردش نکرد، علما و فقها میگن این کار امضا شده است. یعنی زن و مرد شیعه باید اونقدر همدیگه رو دوست داشته باشن، کوچیکترین پرخاش رو به هم نکنن که چی، برای همدیگه یه فرش بشن. یعنی اینقدر تواضع کنن، اینقدر تواضع کنن، خیلی عجیبه. حضرت او رو امضا کرد و تازه تعریف زهرای مرضیه هم کرد. من همه شما رو توصیه میکنم، دوستان گل من، رفقای خوب من، کار کنیم، کار کنیم، واقعا لازمه، لازمه عزیزان من، ضرورت داره. ببینید ما دوستان عزیز من، اجازه بدید برادرای بزرگوار من، خیلی دلم میخواد حلقه های معرفتی تشکیل بدم اینجا، بعد شما ها برید تو دبیرستان ها مقاطع مختلف و بعد همین قصه ها رو برای نقل کنید. بچه ها نشنیدن، دخترها ما نشنیدن. ما مقلد باید باشیم، مقلد اهل بیت. این قصه ها بچه ها رو بیدار میکنه. ما مقلد اهل بیت باید باشیم، استدلال های اهل بیت رو پیاده کنیم. من باور میکنی نمیخوام بگم تو یه دبیرستان، تو یه دبیرستان یه روزی این استدلالات پیاده کردم، گفتم شما این نیم ساعت گوش بدید. آقا از این 700 نفر متزلزل شدن. چوری متزلزل شدن که رئیس دبیرستان برام میگو. بعد تو نگو دختر فرماندار اون شهرم اونجا بود. آقای فرماندار شب اومد مجلس که آقا دخترم امروز اونجا بود. آقا چیکار کردی؟ گفتم چی شد؟ نه همه آمدن خونه، ما دیگه بدون چادر بیرون نمیریم، مدرسه نمیریم. آقا استدلالا رو بدید، اونا خفقان دارن تو ذهن بچه‌هامون پر میکنن. اینا سعدلارمون رو نشنیدن. جوان ما دلیل امیرالمومنین رو نشید. آقا عدله امیرالمومنین تو نهج البلاغه دفع شد. من از شما گله دارم. بشینید حلقه معرفتی تشکیل بدید، 300 نفر پیاده کنید. البته پیادم نمیخواد، همینا رو حفظ کنید، با هم کار کنید، بعد برید. برید تو دبیرستان ها. خودتون به مثال قرائتی میره. خودتون بگید آقا من چند دقیقه با اینا کار دارم. آقا جون من امروز توحید ثابت میکنم اگه تونستی دردش کنید. چی میگم بچه‌ها تو توحید گیر کردن، شبهه انقدر انداختن که تو توحید گیر کردن. خدا خودش میدانه. من الان عزیزان من خدا شاهد، باور کنید زحمت میدم به شما، برای خاطر اینکه الانم خیلی جاها دعوتم، اون جاها پارک نیست آخه. چند جا اومدم حرفاتونو قبول کردم، ولی مردم اذیت شدن. اینجا خوبیش اینه که این خدمت مردم اذیت نشدن، هیچ کی تو الان معترض نداشتم. اونجا هر شب گرفتار میدم، راست میگن. خب این همه جمعیت بیان اونجا، خودشون جا ندارن. تهران یعنی پارکینگ دیگه، خودشون جا ندارن، زحمته. خب بیمار داره، مریض داره، میبینه ماشین جلوی حسینی پارک کردی، نمیتونه بره بیمارشو ببره. حق داشت واقعا. من یه شب دیدم حسینیه بودیم، دیدم واقعا میشه حق داره، خودم گریه هم گره بنده خود. بعد خودش هم از من عذرخواهی کرد و آقا بیمارم منو مستأصل کرد. خب مردم رعایت نمی کنن که همجور ماشینو میندازن میان تو هیئت، این رعایت نمی کنن. اما اینجا خوبیش اینه که راحت هم اینجا خدمت را شما باید زحمت بکشید تشریف بیارید. همه میگن ها آقا بیا اونجا، بیا اونجا، من بیام تیکه بشم که نمیشه. شما یه قول زحمت بکشید تشریف بیارید، تشریف بیارید، من تا این درس ها رو بدم بهتون. باور کنید عزیز من جوانه ها را دریابید. اگه در نیابید پشیمون میشید. آقا 700 شبکه دندان تیز کردن برای بلعیدن شما، بلعیدن جوانهای شما. ما کاری نگردیم، کاری نگردیم. جدی میگم، من خواهشمندم، خدمت مواردی که نوشتم میخوام اجرا کنم، یه مقداری کمک کنید بنده رو تو این موارد. عزیزان من، هی جا عوض نکنید، کمک کنید، یه خدمت رایزنی کنید، بچه های دبیرستان رو بیارید دیدار، مثل اینه میانون قوم تو حسینیه میانون دیدار، بابا اینا بر میگردن، نشنیدن. جوانی دیدم، همین جوانی، این پیشه جلسه قوم از همدان آوردن این جمعیتو، خدمت جوانی دیدم، به خدا قسم همه قدی برتی بودن. بعد که به امروز دیدم نرفت، زنگ زد که آقا گوشی من، زنگ زد که آقا دفتر نمیای، گفتم که نه، اتفاقا رفتم، بعد گفتم که شاید بیام، رفت اونجا تا من برم، بعدم دفتر نمیاد. بعد که من اینقدر گریه کرد، ما دینو نمیشناسیم آقا، نمیشناسن دین، نمیدونن دین ما چیه، دین خودمون رو نمیدونن، دین نهج البلاغه رو، دین قرآن رو نمیدونن. این همه رو حفظ قرآن بچه ها برادرها دارن سرمایه گذاری میکنن، حافظ ندادیم که، چند حافظ دادیم؟ حافظ ندادیم. ای کاش اینا رو مفاهیم کار میکردن، روی تفسیر کار میکردن. حفظ میدونی که بچه برای دبیرستان فراموش میکنه، اما مفاهیم تو ذهن میمونه، استدلال تو ذهن میمونه، حفظ مون اونم خوبه، اما تفسیر خیلی مهمه. ولذا دوست دارم رفقا، باور کنید چند باری فکر کردم همون جلسه قوم من کافیه، حتی خواستم دیگه خداحافظی کنم امشب از شما، اما تو خواب بدی دیدم صبح، از تهران خواستم بسی کلی خداحافظی کنم نیام دیگه، خواب بدی دیدم، دیدم به من میگن نه، فقط فدای شما بشم، دنیای شما چیزی نمیخوام، به خدا از دنیاتون نمیخوام، اصلا از شما پول نمیخوام، حالا به من زندگی، من خودم زندگی ندارم. آقا جان فقط دلم میسوزه، دلم میسوزه که ما با این قرآن محکم و نهج بلاغه منکم، دختر من بد راه بره، دختر یه بسیجی بد راه بره، نمیگم دیگه، دختر فلان بد راه بره، مثلا مثال میزنم، خیلی بده. چرا؟ معلوم دختران ما هنوز قانع نشدن. اینا رو جمع کنید بیارید بری اصلا اینجا بشینن با من صحبت کنن، حرفاشون رو بزنن، حرف دارن بچه ها، جدی میگم، یه دونه تریبون آزاد بذارید، بگید هر حرفی دارید بزنید، من که مسلطم. آجون من، بچه های ما هستن، باید اینها رو کار کنیم عزیزان. اینا برهان نمیدونن، ولذا سرسری چپ میکنن، برهان نمیدونن، جدی میگم، هیچ برهان نمیدونن. اون روز خدمت رو از کنم که عربستان که بودم، رفتم جلو اون آقا، من اون شب دستگیر کرد، خیلی وقته رفتم، یه چیزی نبود، یه حادثه کوچیکی بود، من رفتم یه معمدن خودم مرض داشتم، رفتم قرآن رو گذاشتم زمین، این آخوند اونو امام جماعت مسجد نبی، آخوند این هم آخوند اونا بود، جلوی ایشون قرآن رو گذاشتم زمین، گفت که به من با عربی گفت که آخوند بلد نیست قرآن رو نگه داره، به من گفت. گفتم یعنی چه توهین به لباس هم میکنه؟ گفت که قرآن رو گذاشتی رو زمین؟ همینجور قرآن رو گذاشتی رو زمین، حالا همه مأمورین دور من. با عربی بهش گفتم که مگه شما سجده نمی کنید بدون مهر؟ گفت بله. گفتم سجده اعظم، موضوع سجده اعظم من قرآن. گفت موضوع سجده اعظم. گفتم لماذا؟ به چه دلیل؟ گفت که دلیل نمیتونست بیاره. گفتم بابا تو کتاب خودتونه، پیغمبر فرمود موضوع سجده اعظم. گفت آه اصلا، به من گفت اصلا. بعد خدمت یاد گفتم خب موضوع سجده اعظم دیگه؟ گفت بله. گفتم من قرآن گذاشتم رو مکان اعظم. گیر کرد. چی میگه؟ خب اگه میگو مور نمیشد، بابا جد اینقدر بیدلیلی گذاشتم رو مکان. بعد ببین چه بیادبه، به من میگه قرآن با مقعدت مساویه، چه بیادبه. گفتم دین رو اینجوری استنباط میکنی؟ وای وای وای، دین رو اینجوری، بچه به اسه اومده منو برده. گفتم دین رو اینجوری اثبات میکنی؟ اینجور؟ گفتم پس بنابراین از این بعد توی زمینی که سجده میکنی مقعدت نذار، بی خود میذاری میذاری. گفتم پس سجده هم مساوی با مقعد دیگه. ببین اینقدر فرهنگیشون، بعد گفتم بابا این پشمه، کل ما ینبت من اللحم لا یجوز السجود علیها، پیغمبر داره، حدیث شما، هر چیزی که از گوش رویده بشه سجده بر او جایز نیست. این پشم از گوش می روید. آقا کل ما ینبت آقا من اللحم لا یجوز السجود علیها. خب بله بله نعم، به من میگه نعم. خب میگه ما با این گمه از پشمه، پشم از گوسفند گاوه، از بدن حیواناته. خب من این چیزا رو نمیفهمم، به من حالا که گم آورد. آقا ما مستدل نیست، با مستدل نیست، اما کل ما ینبت من الارض یجوز السجود علیها، هر چی که از زمین رویده می شود سجده بر او جایزه، مثل گیاه، مثل چوب، مثل پنبه، مثل کاغذ. این مال حرف پیغمبره. چی میگن؟ باور کنید آقا، اینقدر نمیفهمه بابا، اینه که نمیشه. الله اکبر. مگه خدمت رو عرض کنم که شما رفقا و دوستان عزیزان ابعاد علمی جلسه رو بالا ببرید. من خوشم میاد ادهی قلم میارید. الان قبل از این من 20 دقیقه زودتر میام. عزیزانی سوالاتی کردن، سوالاتی کردن، انقدر لذت بردن، خیلی سوالاتشون عمیق بود، خوب مطالعه میکنن، واقعا حلقه معرفتی خوبی بود. قبل از مغرب، من قبل از مغرب 20 دقیقه زود میام که تشکیل بشه که هر کی سوال داره سوالات شما با علمی انجام بده. خیلی عالیه، سوال بپرسید، بگیم چی چیه جه. امیدوارم انشاءالله خدا ما رو ببخشه ما بتونیم. بابا خون شهدا دامنگیر ماست. میدونی چه عزیزانی شهید میشن هر روز؟ تا الان برای دفاع از سوریه 120 شهید دادیم. میدونی اینا چه عزیزی هم؟ دفاع از حرم از زینب سامری ها، که البته اگه داعشی ها اینجا میومدن روز 700 تا باید شهید میدادیم. باید افتخار کنیم که اینا رو تو اونجا نگه داشتیم و دفعونشون کردیم. بقول آقا جدی میگم، باید بجنگیم، بجنگیم با فرهنگی بیگانه و اصلا نترسیم. و همچنین خدمت رو از کنم با تمام معنا و قدرت تو این قضایی ها خدمت حرکت کنیم. من یه چیزی دیدم، من امروز سالا پر تو این حال خودم، سالا ندیده بودم. یه چیزی دیدم بهتون میگم. این کتابیه الله اکبر، خدم شزورات مال مرحوم خدم عراقیه. دیدم که من ندیدم اینو هنوز، بعد دعا هم نشستن رو فقط ندیدم. میگه ام البنین از بشیر سوال کرد که بشیر، گفت بله. گفت بگو ببینم عباس هم چی شد؟ گفت عباس رو کشتم. گفت فدای حسین. گفت بگو ببینم جعفر، تک تک سوال کرد، گفت فدای حسین. گفت بگو ببینم حسین هم چی شد؟ تا گفت حسین هم چی شد بشیر گفت که مگه خبر نداری؟ گفت نه. گفت حسین تو سر بریدن. تا گفت سر بریدن میدونی چی گفت؟ گفت آه جگرم آتیش گرفت. اینو ندیدم این تعبیر. آه جگرم آتیش گرفت، غش کرد، غش کرد آبش دادن. وقتی که به هوش اومد برگشت گفت بشیر چگونه جرأت کردن سرشو ببرن؟ خودم دیدم، خودم دیدم علی زیر گلویش رو میبوسید. خودم دیدم، من اینو ندیدم تا حالا، خودم دیدم. الله اکبر. فقط به من دو تا جمله بگو، من میگم نمیتونی تحمل کنی. در روایت داره که هر کی قسم به عباس بده امام زمان میاد. آقا جان میاد. من این از آقای ناصری از من سوال کردم، راستی که شما سوال کردید آقای کوفی از امام زمان سوال کرد؟ گفت بله. مرحوم آقای کوفی اش محمد آقا از امام زمان سوال کرد آقا میگن مجلس روز عباس میایی درسته؟ فرمود بله برای عموم میام. بعد فرمود صاحب مجلس خودم عموم. آین هر کی درد داره بسم الله، شما گریهاتون طبیعی نیست، دستتون خارجه. الان زلزله ایجاد کردید با گریهاتون، چقدر واقعا علاقه دارید. بگم اون دو نقطه چی بود؟ گفت بشیر گفت بله. گفت بگو ببینم کسی جرأت نمیکرد عباسم رو بکشه. به نظر هم اول دستاشو بریده. بشیر میگه زرشو اندوخ پایین اب نظر. گفت چرا جوابمو نمیدی؟ گفت نه خانم اول دستشو نبریده. گفت چی بریدن؟ گفت اول دست راستشو بریدن بعد دست چپشو. گفت اینا نگه میدونم، ولی چه عاملی باعث شد عباسمو کشتن؟ نتونست دفاع کنه. گفت واقع نمیدونی تیرسشو به چشم عباس. اینو ندیده بودم. عباس نتونست تا بیاره روی همون دور جنازه داداش بیاره.